بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تاریخ کربلا رو اگر هر سال هم مرور بکنیم یقیناً برکاتی برای ما خواهد داشت و هر سال معانی تازه‌ای از خودش به جان ما هدیه خواهد کرد. گرچه ما طبیعتاً این کار رو نمی کنیم، اما خوب هر کسی یک بار، حداقل یک بار، به مرور دقیق تاریخ کربلا، ریشه های شکل گیری و پیامدهای این حادثه بزرگ بپردازه و با متن این واقعه دقیق تر آشنا بشه. خبرهای زیادی رو مجسته گریخته درباره کربلا داریم، اونها هم بسیار مفید بودن در شکل دهی ذهن ما و در ساختن روحیه ما و علاقه ما به ابا عبدالله الحسین و ارادت ما اساسا به دین. اما خبر داشتن دقیق از تاریخ کربلا فوائد بیش از این دربر خواهد داشت. ضمن این که بسیاری از ماها دغدغه اینو داریم که بتونیم از محرم خوب استفاده بکنیم، یقین بدونید کسی که آگاه تره و با معرفت بیشتری، خصوصا با تحلیل عمیق تری به کربلا نگاه میکنه، او بهره بیشتری میبره. اگر کسی میخواد عشق خوب و پرقیمتی و پر پیمانه‌ای داشته باشه برای ابا عبدالله الحسین، یکی از راه‌های اولیش همین مطالعه تاریخه، چون در این تاریخ، در متن این واقعه و وقایع مقدماتی اون، قربانی‌های بزرگی داده شده که اینها بزرگترین انسان‌های عالم خلقت هستند. فاطمه زهرا به شهادت رسیده، امیرالمؤمنین فدا شده، امام حسن مجتبی مظلوم شده و سید الشهدا قطعه شده بدنش. معلومه که این حادثه ها برای همیشه درس‌آموز هستند. دوستان درباره ارزش تاریخ اسلام حتما توجه به این مقدمات دارن. من به منباب تذکر اینها رو عرض می کنم. تاریخ اسلام با تاریخ به معنای عمومی کلمه خیلی فرق می کنه. همونقدر که پیغمبر اسلام با همه آدم ها فرق میکنه، حوادث زمان پیامبر با همه حوادث عالم فرق میکنه. چی عرض کردم؟ همونقدر که پیغمبر با آدم های معمولی فرق میکنه، حوادث زمان پیغمبر هم با همه حوادث فرق میکنه، قیمتی تره. چرا؟ شما تصور بفرمایید یه بازیگری، حالا بلا تشبیه، یه بازیگری توی تئاتری میخواد بره بازی کنه، توی فیلمی، توی داستانی، سریالی، فیلم سینمایی بزرگی میخواد بازی کنه. بازیگر نقش اصلی فیلم، رفتن از بهترین بازیگر استفاده کردن، داستانو بهترین داستان انتخاب کردن، گفتن حالا باید تو بری این نقش رو به خوبی ایفا کنی، پیام این فیلم رو برسونی. بازیگر اصلی رو انتخاب کردن، خیلی خوب. حالا بقیه بازیگرا همه آماتور. کارگردان میگه من به اونا کاری ندارم. نمیشه تو به اونا کاری نداشته باشی. مثلا این میخواد عصبانی بشه، باید نسبت به کی عصبانی بشه؟ باید اون کسی که میخواد این بازیگر رو عصبانی کنه، کار خود اونم از پختگی لازم برخوردار باشه. تو که نمیتونی بشینی سناریوی فقط نقش اینو بنویسی. تو اگر مثلا کتاب بینوایان رو میخوای بنویسی، نباید فقط بگی من میخوام زندگی اینو بنویسم، من به کوزت مثلا کاری ندارم، من به اون یکی ژان والژان کاری ندارم، من به فلان کاری ندارم. تمام اونا رو باید شخصیت پردازی بکنه تا قهرمان خودش رو پیش ببره. میشه یه نفر به وسط سن بگه من برای او نقش طراحی میکنم، به او هم چی میدم؟ مسئولیت میدم که کارشو قشنگ انجام بده، دیگه من بقیهشو کاری ندارم. مگر رفتار امیرالمؤمنین برای ما الگو نیست؟ مگر رفتار رسول خدا برای ما الگو نیست؟ خب برای ما الگو هست، برای چی الگوه؟ در کدوم صحنه؟ در برخورد با کی؟ اگر اون کیهایی که اومدن مقابل رسول خدا قرار گرفتن طراحی شده توسط خدا نباشن، خدا باید بعد از زندگی امیرالمومنین بفرماد چی؟ بفرماد علی من خیلی نازنینه، خیلی هم بنا بود یه کارایی انجام بده که من ازش خواسته بودم، ولی خب متاسفانه کسانی به طولش خوردن اصلا نذاشتن کار بکنه. خدایا پس چی شد حالا؟ ما چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، از دست رفت دیگه، پیامای لازم نشد. نه خدا که اینجوری نمیگه، میگه که من حسینو درست کرده بودم برای اینکه کار 1, 2, 3, 4 انجام بده، یکیش جنگ با یزید بود، ولی متاسفانه مردم کوفه نفهمی کردن، وسط کار خراب کردن، اصلا بنا نبود این پیام رو امام حسین بده، بنا بود یه پیامی بده در متن درگیری با یزید، این مردم کوفه این وسط اومدن حماقت کردن، هر چی بهشون گفتیم آقا برو کنار، ما می‌خوایم از حسین نقش بگیریم در اون میدان، اینا اومدن خراب کردن دیگه، من چی کار کنم؟ مثلا پاک ضایع کردن کار ما رو. دقیقاً دوستان دقت می‌فرمان من دارم چی میگم دیگه. امام حسین چقدر مهمه شناختش؟ همون قدرم مردم کوفه شناختشون مهمه. مردم کوفه که تصادفی نیومدن، که از بعد حادثه که نیومدن جلو امام حسین. امام حسین میخواسته تو این داستان زندگی خودش که خدا داره کارگردانی و طراحی میکنه چه نقشی رو ایفا بکنه؟ امام حسین چه نقشی رو میخواسته ایفا کنه؟ خب این نقش رو باید مقابل کی ایفا کنه؟ خدا که نمیتونه بگه که من میخواستم این نقش رو مقابل یزید ایفا کنه، یه دفعه این آقای اومدن به هم زدن برنامه رو. میگن حالا مثلا یه تعزیه‌ای داشتن بازی میکردن، قدیما من میشنیدم بچه بودم، تعزیه‌ای داشتن بازی میکردن، یکی از این خارجی ها نمیدونسته اینا تعزیه بازی میکنن یا تحت تأثیر قرار گرفته بوده، اون لحظاتی که مثلا شمر دیگه میخواسته اوج ظلمشو در کربلای تعزیه اجرا کنه، این اسلحه رو میکشه تق میزنه اون شمر رو میکشه و همه میگن آقا چرا این کارو کردی؟ میگه آقا این آقای مظلوم تنهایی، میگه آب بدید کمک کنید، هیچ که به دادش نمیرسه، همه واسه نگاه میکنه گریه میکنه، این داره میزنه ایشونو داره میکشه. یعنی این اومد نقشه کارگردان تعزیه رو خراب کرد. آیا کسی در تاریخ اسلام اومده نقشه خدا رو خراب کرده؟ خب نه، قطعاً نمیشه، اصلا با عقل جور نمیاد. اگر نه پس همونقدر که پیامبر گرامی اسلام طراحی شده است برای درس آموز بودن برای همه انسان‌ها، برای طول تاریخ، برای همه صحنه‌ها، صحنه‌های زندگی او هم طراحی شده است و برای شناختن واکنش‌های او، کنش‌هایی که در اطراف او صورت می‌گیره هم باید شناخت. پیامبر در سخنرانی قدیر خم با دردمندانه سخن گفتن، ای پیامبر دردمندانه هم سخن می‌گن. آقا وایسا کجا داری می‌ری؟ ببین کجا دردمندانه سخن گفتن، این جزء آگاهی از دردمندان سخن گفتن پیامبر است. تو اگه نفهمی پیامبر کجا دردمندان سخن گفتن،
چه فایده این داره بدونی پیامبر دردمندان سخن گفتن؟ آقا امام حسین تو کربلا آدم کشتن، پس میشه هم آدم کشت هم مهربون بود؟ این کافی نیست، این معرفت کافی نیست. تو باید بدانی کجا میشود آدم کشت، کجا باید مهربان بود. و وقتی بخوای از امام حسین درس گیری بکنی، باید اول اون حادثه ها و جاهایی که در هر جا امام یا پیامبر ولی خدا اومده یه نقشی رو ایفا کرده، مکان رو هم بشناسی، زمان رو هم بشناسی. کما این که تکلیف خودت هم بخوای بدونی باید مثلا مشخص بشه دیگه. من حالا مثال خیلی با فاصله میزنم، ولی شاید مبتلا به یه پدری میگفت من بچه‌م درس نمیخونه، گفتم تشویقش کن، گفت تشویق کردم آجا، گفتم خب تنبیهش هم گاهی بکن، گفت به خدا تنبیهش هم کردم، گفتم خب یه چیزایی براش بخر، وعده بذار، گفت وعده گذاشتم، گفتم دیگه من هر کاری میگم این کرده، نصیحتش کن، باش حرف بزن، میگه نصیحت کردم، باش حرف زدم. گفتم صبر کنیم بیا یه بار مرور کنیم ببینیم تو کجا چیکار کردی، ببینیم چجوری میشه. بعد که مرور کردیم دیدیم هر موقع عصبانی بوده تنبیه کرده، هر موقع خوشحال بوده تشویق کرده، هر موقع موقع سرزنش بوده، موقعی که بوده که میخواسته سرزنشش کنه، داغونش کنه، نشسته مفصل براش سخنرانی کرده، حرف زده، نصیحتش کرده، همه رو دقیقا در جاهایی گذاشته که خراب میشه. تاریخ اسلام غیر از شخصیت‌های اصلی داستان تاریخ اسلام یعنی اولیاء خدا چرا برای ما اهمیت دارن؟ چون تاریخ اسلام مکان حادثه، زمان حادثه، هر حادثه، هر واقعی رو برای ما مشخص می‌کنن. و شناختن رسول خدا که فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ببینید پیغمبر چی کار کرده، بخشش وابسته است ببینه به این که آدم ببینه این کارو کجا انجام داده، با کی اینجوری گفته، با کی اینجوری تون سخن گفته، با کی آرام سخن گفته، با کی با مغفرت برخورد کرده، تو کدوم جامعه سخت گیری کرده، تو کدوم جامعه سهل گیری کرده، تو کدوم جامعه میان کدوم مردم. اینا رو از آدم نشناسه که نمیتونه خود امام حسین رو بشناسه. شما اگر مردم کوفه رو نشناسید قیام امام حسین رو نمیتونید بشناسید، یزید رو نشناسید نمیتونید قیام امام حسین رو بشناسید، معاویه رو نشناسید قیام امام حسین رو نمیتونید بشناسید، قیام امام حسین رو نشناسید خود امام حسین رو نمیتونید بشناسید، حتی قبل از معاویه رو نشناسید نمیتونید قیام امام حسین رو بشناسید، فرق بین مردم مدینه و کوفه رو نشناسید نمیتونید قیام امام حسین رو بشناسید، حوادث بعد از قیام امام حسین رو نشناسید نمیتونید قیام امام حسین رو بشناسید. هر کدوم از اینها شناختش کمک میکنه تا خود امام حسین که شخصیت نازنین محوری ماست، برای شناختن او دور هم دیگه جمع شدیم کمک میکنن. در اون مثالی که زدم، بگذارید اون مثال رو تمام بکنم. مثال این بود که شخصی هم بچهش رو نصیحت کرده، هم بچهش رو مثلا تنبیه کرده، هم تشویق کرده. کی تنبیه کرده؟ وقتی عصبانی هست. آقا تنبیه رو با عصبانیت خودت که ممزوج میکنی، بچه حق دستش نمیاد، میگه بابام عقده‌ای دل خودش رو خالی کرد، تازه بدآموزی هم براش داره. تشویق وقتی بکنی که خودت شادی، رفتی تو عروسی و پیر رفقا دستی و بچه میگه که بابا من زدم لامپ ماشین رو شکستم، برو اشکالی نداره برو، حالا اینجا دارن گعده میکنن و اینا، سر حال میدونه بابا، ولی دماغ باشه از کنار لامپ ماشین، چراغ ماشین عبورم کرده باشه، یه کشیده بخوره، این تشویق نمیشه. و اتفاقهای دیگه، نصیحت، خیلی از جاها جای نصیحت نیست اصلا، زده مثلا نمرش رو خراب کرده، خودش در اثر این حالا کاری که کرده، وضعیتی پیش اومده، احساس حقارت، تحقیر شدگی میکنه، بعد همونجا آدم بیاد وسط معرکه یه سری فلسفه بافی بکنه، آخه این چه وضع نمره است، تو آخر میخوای، این اثر نداره. بعد آدم یه جای دیگه ای رو پیدا بکنه. جای خوبی ها و بروز خوبی ها جزء خوبی هاست، لذا باید بستر پدید آمدن این شخصیت ها رو شناخت. بسترشون رو بخوای بشناسی یعنی تاریخ بدونی. ما به این دلیل، البته در دیشب دلایل دیگری عرض کردیم، به این دلیل باید به تاریخ اسلام مراجعه کنیم، این تاریخ رو خوب بازشناسی بکنیم. اما به ریشه های قیام ابا عبدالله الحسین مراجعه کنیم. آقا ابا عبدالله الحسین قیام کرد بی تردید برای این هدف. این کلام کلام محوری ابا عبدالله الحسین، حتما همتون خبر دارید و به این کلام عنایت دارید. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من قیام میکنم برای اصلاح در امت جدم. ببینید موضوع یزید به صورت مستقیم مطرح نمیشه، چون واقعا یزید به صورت مستقیم و تکی هدف امام حسین نیست. یزید اونجا حاکم هست، این نتیجه یک جامعه است که این وضع داره که اون اومده. این جامعه باید اصلاح بشه. حالا تعبیر ما امروز به جامعه است، اون امته، اون جامعه امت اسلامی. نظام میفرماد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یادتون باشه آخرش هم امام حسین با یزید درگیر نشد، به سمت یزید رفت، هدف عملیاتی خودش رو یزید اعلام کرد، ولی آخر سر درگیری بین امام حسین و مردم برگزار شد که داستان رو میدونید. بین مردم، اتفاقا خودش، نزدیکترین مردم به خودش او رو به شهادت رسوندن. وضع جامعه، بگو فرهنگ حاکم بر جامعه، افکار عمومی، احوال عمومی، طبقه خواص فسادی که گرفته بود طوری شده بود که میشد یه همچی اتفاقهای پستی توی این معرکه رخ بده. انما خرجت لطلب الاصلاح، من میخوام اصلاح بکنم امت جدم رو. به چه شیوهی بماند؟ ما فعلا سر ریشه ها کار داریم. بعدن میپرسیم چرا امام حسین با این شیوه، حتی بعدن میپرسیم که چرا با زینبت داری میری، نه که حالا که رفتی امام حسین ما همه چی تو قبول داریم. شما بالاخره کار اشتباه که نمی کنی. هر کجا رفتی ما به یه روش، به روش شما معتقدیم. نه، میخوایم بپرسیم بدونیم اتفاق چرا افتاده، وقت زینب برامون احترامش بیشتر خواهد شد، نقش کلیدیشو بدونیم. حالا ما الان نگاه میکنیم میگیم چرا از زینب تازیانه خوردن، یه بار خودمون نپرسیم خب نمیرفتن تازیانه نمیخوردن. اگه اینو بدونیم جوابشون، نه زینب باید میرفت، نقشی تو این معرکه داشت، برای تازیانه های او هم بیشتر خواهیم گریست. ابا عبدالله الحسین هدف قیامش رو اینجوری مطرح کرد، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من امت جدم رو میخوام اصلاح بکنم. امت جد او یعنی امت اسلامی طی نیم قرنی که گذشته چه خرابی پیدا کرده بود؟ خرابی های زیادی رو میشه برشمرد، ولی توی بستر تاریخی بگذارید برای این خرابی ها یک روندی رو معرفی کنیم، با حفظ بسیاری از موضوعاتی که البته باید اختلافات بین مسلمین رو هم ما مراعات بکنیم تماما و کمالا. خب بعد از رسول گرامی اسلام آیه قرآن داریم که خداوند متعال فرمود آیا پیامبر از بین شما برود شما انقلاب بر اعقاب پیدا خواهید کرد، برمیگردید به فرهنگ پیشین خودتون. ببینید من اجازه بدید براتون اول توضیح بدم کار رسول خدا چی بوده، چون میخوایم از این صحبت بکنیم که بعد از رسول خدا مردم چجوری خراب شدن. این روند خراب شدن رو بگم. قبل از اینکه این روند خراب شدن رو بگم، حتی اگه انشاء هم نرسیم به این روند خراب شدن، باید ببینیم رسول خدا چی کار کرد. این چجور کار کردنیه؟ فدات بشم یا رسول الله که حکومت تو، دستورات تو، خاندان تو، اهل بیت تو، میراث تو محترم شمرده نمی شود. این چیه؟ شما خوب کار نکردی؟ نعوذ بالله. سوال دیگه میخوام بفهمیم چه خبر بوده. خواهش میکنم خصوصا جوونا چشمشون نبندن، میگن که بخیر مردم بد بودن دیگه، نشو برو با یه دوتا کلمه. خب مردم بد بودن که فدات بشم، این پیغمبر، پیغمبر بهشت که نیست، پیغمبر دنیاست. و همین مردم رو بناست درست بکنه. نه حاج آقا اونجا منطقهش خیلی بد آب و هوا بود، ناجور بودن. خب این خدا میخواد بفرماید که بد جایی رو انتخاب کرده بودن؟ وقت این حرفم بزنین تازه یه جواب محکم دیگه هم دارم که اونو نمیگم. اون میدونید چیه؟ اون اینه، چون دو میخوام شرحش رو بگم اینو عرض کردم، اون این استش که پیغمبری که توی مردم بسیار بد عجق نمیدونم وجقی که دیگه بدیشون خیلی غیر معموله بیاد، رفتارهایی که میکنه همش تو اون جامعه است دیگه. وقت ما چجوری از این پیغمبر برای همه جوامع بشری میخواییم الگو بگیریم؟ تو مثلا مثل این مونه که یه کشتیگیر رو بفرستن برای کشتی گرفتن، حریفش رو چی قرار بدن؟ حریفش کاراته کاره، هی میزنه. خب این آخر سر فن کشتی خودش نمیتونه نشون بده، حالا چه بخوره زمین چه پیروز بشه، این اون کشتی نشد. پیغمبر اومده دین خدا رو برقرار کنه، خودش کارش نمونه است، باید در یه جامعه نمونه هم باشه که مختصاتی داشته باشه که از توش درسهایی در بیاد که برای همه جوامع بشری همه زمان ها منتقل بشه. اینقدر چشمون رو راحت نبندیم این اونا بد بودن. خب بله مسلمه که بدی اونجا وجود داشته و الا اینجور نمی شده، اما این بدی رو باید مختصاتش رو شناخت. پیامبر گرامی اسلام چگونه کار کردن که بعد کار خراب شد؟ چرا باید اصلا بعد از پیغمبر کار خراب بشه؟ آقا مردم بد نبودن، جامعه بد نبود. جواب دومو بدم بعد جواب دومم رد کنم؟ اینا رو هم داریم با عجله میگذریم ما، چون میخوایم یه دوره تاریخ اسلام که کار کنیم، که میخوایم زود به کربلا برسیم. برای اینکه بعضی از آدم ها بد بودن، رؤسای بعضی از منافقین اینا بد بودن، بعدن کار به یزید کشید، بعضی از آدم های زبر زرنگ بد اون جامعه رو فاسد کردن، ببخشیدا پس ما پیغمبر رو بگیم که رسول خدا، اولیاء خدا، مثلا دلم نمیاد نام شریفشون رو با این عجله ببرم، احساس بی احترامی میترسن بشه. ولی شما احساس بی احترامی نکنید، بدونید ما هر لحظه دوست داریم برای هر کدوم از اسامی اولیاء خدا ده ها ذکر صلوات فریاد بزنیم، ولی خب با عجله داریم بحث رو پیش میبریم. رسول خدا، اولیاء خدا، علی ابن ابی طالب، اینا باید برن توی جامعه ای که معاویه نداشته باشه، یزید نداشته باشه، مروان نداشته باشه تا کارشون بگیره. اینا باشن خراب میکنه. پیامبر گرامی اسلام چگونه کار کردن که کارشون بعد از خودشون، بعد از 50 سال، من بعد از 4 روز و بحثای ایام فاطمی هم هیچی نمیگم و میبینید که هیچی نمیگم، دیدید که نگفتم درسته؟ ماجرای سقیفه و ماجراهای علی ابن ابی طالب و امام حسن مشتبه هم هیچی نمیگم. درباره تیرباران شدن بدن امام حسن مشتبه عزیز دل رسول خدا در مدینه هم هیچی نمیگیم. بعد 50 سال امام حسین رو فقط داریم نگاه میکنیم، این که دیگه همه بر سرش توافق دارن، همینجا هم شروع میکنیم. این چجور کار کردنیه تعلیماتیه که بعد 50 سال اونجوری یاد بشه؟ الان یکی تو خیابون گناهکار میبینه میگم بیا اینم جمهوری اسلامی، نمیگن آقا؟ آقا الان یه مدیر فساد میکنه میگه آه بیا اینم جمهوری اسلامی، ببین مدیرش تو زرد در اومد، دزدی کرد. خب اینو از رسول خدا هم سوال کنیم، این چه جور تربیت کردنیه؟ فدات بشم الهی که من که در بست رو قبول دارم، میخوام بفهمم. من از سر اعتراض و انکاری کار نمی کنم، میخوام ببینم یا رسول الله اصلا شما با این شیوهی که این عوارضو داشته چی میخواستی به من بگی؟ من که مطمئنم تو کارت خراب نشده، کارتو خوب انجام دادی. خدا تو قرآن سوره مائده اعلام رضایت کرده از اجرای رسالت تو، نمره داده، پیغمبر من 20 قبولت دارم، کارتو درست انجام دادی. من که از تو قرآن میفهمم تو کارتو درست انجام دادی. بعد ماها یا رسول الله هر کی کارشو درست انجام بده میبینیم آثارش میمونه. بعد حسین تو گودی قتلگاه موجود شده ما قاطی بکنیم. من که میدونم کارت درست بوده، پس تو این کار درست تو که بعدش آثار اینجوری بوده چه پیامی نهفته است؟ خود این چی میخواد من بگه؟ جدا از تأسف این که چرا حسین به گودی قتلگاه کشیده شد، کار تو یه جوری بوده این نتیجه رو داشته، بعد خدا گفته کار تو درسته داشته باشه، ایبی نداره. نه که ایبی نداره به معنا که میدونید دیگه، متوجه. بله خب بعد امام حسین رفته گودی قتلگاه، ولی کار رسالت پیامبر درست بوده. من دارم میگم که از کار رسالت پیامبر چرا باید همچی آثاری در بیاد. خلاصه جواب داستان اینه که شما انتظارتون از پیامبر اکرم چی بوده؟ این که جلوی اراده انسانها رو بگیرن، این که بخوان از معجزه استفاده کنن فوق‌العاده زیادی، این که فرهنگ یک جامعه رو با فوت معنوی یه دفعه متحول بکنن که امکان بازگشت به گذشته و عصر جاهلی موجود نباشه، این انتظار رو که ندارید. یکی از دلایل پدید آمدن عاشورا این است که معلوم می شود پیامبر اکرم از هیچ وسیله جبری برای تغییر منش مردم و ثابت نگه داشتن روش مردم در مسیر دین استفاده نکرده. این معنای لا اکراه فی الدینه. یکیشه، یه گوشش رو برای ما معرفی میکنه. رسول خدا دینی آورده که مردم رو اولا در پذیرفتن این دین آزاد گذاشته، ثانیا مردم در ادامه دادن مسیر او آزادن. میتوانست هر آدم سیاسی که 2000 سیاست بلد باشه برگرده نگاه بکنه به تاریخ اسلام، میتونه نگاه بکنه. پیامبر اکرم میتونستن یه پیشبینی هایی بکنن که حادثه کربلا پیش نیاد، اما به شیوه سیاسی اونا، نه به شیوه خودش پیغمبر خدا دین. ببین رفقا، من یه چیز خیلی ساده بگم، من اگه جای پیغمبر بودم، ما به عنوان یه آدمی که یه ذره این چیزا رو مثل شما میتونم بفهمم، هر کسی از ایرانی ها ماشاءالله خیلی سیاسی هن. میش آدم میتونست چیکار؟ آدم همین تو تاریخ اسلام نگاه میکنه میتونه بگه یا رسول الله اینو به این بهونه بزن، بهونه‌ش هم که داری، اونم اونجوری بزن، از راه افکار عمومی هم اشکال ایجاد نمیکنه، اون یکی هم اینجوری کن اشکال ایجاد نمیکنه. مثلا نمونه بزنم، نمونه ای که نه سیخ بسوزه نه کباب خوردنی هم باشه، کباب بیکم پخته بشه. ببین عزیز من، یه نفر بعد از این که پیامبر گرامی اسلام از فتح مکه بازگشتن، از یکی از جنگ‌ها بعد از فتح مکه بازگشتن، فتح مکه تازه انجام شده بود. تا فتح مکه انجام شده چه اتفاقی میفته؟ غنایمی، یعنی تا فتح مکه انجام میگیره خیلی ها الکی به زور میان مسلمون میشن. تا فتح مکه صورت میگیره خیلی ها به زور میان مسلمون میشن، یعنی من پیغمبر زورش رسید چشم. قبلی ها هم که مسلمون شدن اهل مدینه خیلی زحمت کشیدن تا حالا کتک خوردن مهاجرین و انصار. بعدش یه جنگی اتفاق میفته، بعد از اون جنگ یه غنایمی به دست میاد، موقع تقسیم این غنایم میشه، پیامبر اکرم اکثر غنایم رو میدن به اهل مکه، مقدار کم غنایم رو میدن به اهل مدینه. ناظران به نظرشون رسیده بود که بابا ما که سابقمون بیشتره، اینا که زوری مسلمون شدن منافقن، ما نمیدونم زحمت کشیدیم، اینا هم غنایم و آقا فرمودن که ببرید برید به اونا. از بین ناظران یه نفر اعتراض کرد، برگشت گفت یا رسول الله نعوذ بالله زبانم لال، آخه این چه عدالتیه؟ آخه این چه تقسیم کردی؟ لاغل مساوی تقسیم میکردی. یه حادثه دارم نقل میکنم برای اینکه به شما بگم که چقدر راحت میتونست پیامبر یه پیشبینی هایی بکنه که این اتفاقای بعدی نیفته. پیامبر گرامی اسلام بهشون یه نگاه کردن، فداش بشم که فقط همجوری یه نگاه کردن، بعد فرمودن که خب آخه من اگه عدالت رو اجرا نکرده باشم بس کی عدالت رو توضیح بده؟ آخه چه حرفیه؟ این حرف اصلا با اعتقادات دینی تو میسازه که این اعتراض به من بکنی؟ یه وقت هم سوال میکنه میخواد بفهمه، یه بار اعتراض میکنه، یه بار میگه فدات بشم، سر این کار تو که درست قطعا بهم بگو من نمیفهمم، یه وقت میگه اعتراض میکنه. آه این چه کاریه؟ بعد آقا رسول خدا نگاش کردن فهمیدن تو میدونی در آینده چی کاری میشی؟ یه دفعه آینده شو دیدن، کاری نداره دیدن آینده، آینده شو دیدن و فرمودن تو یه روزی جلوی علی ابن ابی طالب وای میستی و میگی لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، و جامعه بشری اصلا حاکم نمیخواد، حاکم فقط خداست، تو در نهایت کارت به اینجا میرسه که هیچ حاکمی رو نمیپذیری. امروز ایشون شدن رئیس گروه خوارج که امیرالمومنین همشون رو گردن زد. خب یا رسول الله الان به حکم به همین اعتراضی که به تو کرده بزنش حذفش کن، بعدم میدونه چه جنگی را میندازه. آخه شما که میدونی اینم که خرابکاری کرده، خب یه بزن دیگه. نمیزنه. خودم یه ذره سیاست حالیش بشه میگه آقا اینو حذفش کن، دورش بزن، ساکتش کن، بایکوتش کن، داغونش کن، نمیکنه این کارو. شما فهم میکنید رسول خدا بلد نبودن یه جوری کار بکنن که این نتیجه کربلا در نیاد؟ من میگم چقدر رسول خدا با مماشات عمل کردن، سر اون مماشات رو شما برو در بیار که کار به کربلا رسیده. نیم قرن زیاد نیست، طرفین در کربلا خیلی از خواستشون رسول خدا رو دیدن. خود عمر سعد از اصحاب رسول خدا به حساب میاد، در دوران نوجوانیش پیامبر رو دیده، شاید کودکیش، همسن و سال ابا عبدالله الحسینه، باباش از یاران اوه نگو بزن نگم. پیامبر گرامی اسلام فکر کرد نمیدونستن این اتفاقا میفته، بارها به حسینشون فرموده بودن، به دیگران فرموده بودن که این اتفاقا خواهد افتاد. از نظر غیبی نه، از نظر عینی قابل پیشبینی بوده. جوون بود عمر سعد، خیلی ها میدونستن، شنیده بودن که آقا ایشون قاتل امام حسین میشه، بهش میگفتن، به عمر سعد میگفتن، اینو تعجب میکرد، میگو من مریضم هم چی کاری بکنم؟ به امام حسین میگو این مردم دیوونن، به من میگن که من قاتل تو میشم. آقا امام حسین میفرمود، همون قدیما میفرمود، حالا مردم این چیزایی میگن، ولی راستی منم یه چیزی بگم، من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. یعنی چی؟ حالا یعنی چی؟ باشه تو بعدم. تو کربلا وقتی رسیدن امام حسین با عمر سعد مذاکره کرد، گفت فرمود عمر سعد دیگه حالا ننوشته که فرموده باشن یادت قبلا بهت میگفتن تو قاتل من میشی، تو میاد من میگفتی، اینو من ندیدم توی کلامشون، ولی این بود تو کلام امام حسین که بهشون فرمودن منو بکشیم بعد از من تو زیاد زنده نمیمونی. همون حرف قدیمی رو. اینا از نظر غیبی نه که خبر بدن، بابا معلومه تو این جامعه کیا دارن زندگی میکنن. شما تو محلتون 10 سال زندگی میکنی، هر موقع دور هم جمع میشید میخواد یه کاری برای محل انجام بدید، یه نفر بیاد وسط بگه از همسایتون، همسایه پلاکه مثلا دومی، نمیدونم پلاک چندمی، پلاک دو ساختمونی، 20 تا پلاک اینجا هست، پلاک دو، یه بیاد بگه من میدونم این نمیشه. خب شما بعد از یه مدتی میفهمی آقا دارم منفی بافه، درسته؟ اگه بهتون میگن آقا ایشون رئیس شورا کن، میگه آقا این کار ازش برنمیاد، به همه کارا میگه نمیشه. خب این آدم ها شناخته شدن اطراف پیامبر، چرا پیغمبر اینقدر با این آدم هایی که نتیجه کارشون کربلاس مماشات کرد؟ فکر نکنید بنده میخوام چرایی این موضوع رو هم به تفصیل عرض بکنم، فقط گفتم داشته باشی قصه رو. چرایی این موضوع رو مفصل باید جای دیگری بحث کرد، اونجایی که جای بحث لا اکراه فی الدینه، اونجایی که جای بحث کرامت انسانه، اونجایی که جای بحث سختی کار انبیاست. انبیا اگر میخواستن آزادی مردم رو سلب کنن که راحت میتونستن به نتیجه برسن، حتی اگه میخواستن مردم رو فریب بدن راحت به نتیجه میرسیدن، حتی اگه میخواستن مردم رو سیاست کنن راحت به نتیجه میرسیدن. یه نتیجه اخلاقی فردی کوچولو موچولو برای خودمون بگیریم. این پیامبران الهی اخلاقشون به خدا رفته. رفقا اینو تو سبد کالای خانوادگی یا تغذیه خودتون بگذارید، اینو بذارید تو جیب خودتون، بقیه رو بذارید تو اندیشه. اینو بذارید همین یه ساندویج کوچولو، گاز بزنید، میل بفرمایید، قوی میشید، انرژی میگیرید. این مطلب، اینا اخلاقشون به خدا رفته. خدا تا کسی امروز نماز نمیخونه فردا دیسکی کمر بهش میده، ده نخوبه. تا کسی امشب نماز بخونه، نماز اول وقت بخونه، شکلات میذاره تو جیبش، ده خوب نده، این کار نمیکنه که. اینا اخلاقشون به خدا رفته. زود نمیزنن، زیرابی نریا، میگه خبری نیست. خیلی خبرها هست، از این بترس که هیچکی بهت هیچ نمیگه. هیچ، سکوت. ولی این سکوت اصلا وجود نداره. دو تا چشم خوشگل و قشنگ مدام مراقبته. فکر نکن تو عالم خبری نیست. دو تا دست نازنین هر شب برای گناهان تو در خانه خدا به اسم تو طلب مغفرت میکنن. یک زبان گویا و صدای مهربان و لبان دراربار همیشه دعاگوی تو هستند. و اون صدا جز صدای مهدی فاطمه نیست. پشت پرده خبرهاست. از اینکه هیچی حس نمی کنی فکر نکن هیچ خبری نیست. بلایی که سر مردم مدینه اومد این بود که پیغمبر یه جوری رفتار می کرد، لا اله الا الله، خدای منو ببخش، اگه تو قرآن اینو نگفته بودی من نمیگفتم، طوری با مردم رفتار میکرد که مردم چجور الان خیلی ها بود و نبود خدا براشون مساویه. اون زمان بود و نبود پیغمبر یه جورایی احساس میکردن مساویه، میگفتن پیغمبر که هیچ تأثیری نداره، فقط گوشه میشنوه، عکس عملشون نمیده. طرف میومد پیغمبر رو ترور بکنه، میگفتن آقا یا رسول الله این که میخواستن تو رو بکشه، پیغمبر میفرمود آبروش رو نبر. بعدن همین آدم هیزم جمع میکرد، اومد در خانه کیو آتیش بزنه، خیلی راحت. حالا ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از تاریخ اسلام. پیامبر کارشو خیلی خوشگل انجام داد، جزء کارش بود که این همه مماشات کنه، جزء کارشه. میخوای بگی چرا پیغمبر یه جوری کار کرد، چرا پیغمبر یه جوری کار نکرد که همه؟ دو سه تا مثال بزنم یا بگذارم از این تیکه، اینا خیلی جالبه ولی جای خودش خیلی خوبه بحث بشه. مثالا و کدها رو حداقل بگیریم برای کسانی که احیانا اون بحثا رو ندیده باشن. اگه یه کسی رفت توی محله‌ای، آقا بعد از یکی دو سه سال همه جوونا به خط، حزب اللهی تیر، نماز شب خونه 20، قرآن خونه حافظ قرآن، آقا این کار مسئله داره، مشکل داره، مورد داره، اصلا این امکان نداره، خفه کردی مردم رو، تو گول زدی مردم رو، حتما تحت جب قرار دادی، حتما فریب دادی، حتما مخشون رو خوردی، یه کاری کردی. اینجوری نمیشه که پیغمبرم اینجوری کسی تربیت نمی کرد. نگید این موفق شده، کار دینی اصلا اینجوری یکی نیست. کار دینی کار ویژه دیگه است، اینقدر توش دست باز وجود داره، اینقدر کرامت، اینقدر آگاهی. شما بهتون میگن پیغمبر اکرم، پیامبر اعظم، اولین چیزی که از پیامبر به ذهنت میاد چیه؟ اولین کلمه‌ای که به ذهنت میرسه چیه؟ نساز، بگو من دوست دارم به پیامبر بگویم یک مثلا یک کلمه خوب به پیغمبر نسبت بدی، به خاطر اعتقاداتت، به خاطر آگاهیات، به خاطر احساست چیه در مورد پیغمبر. وقتی بهت میگن مامان، اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟ مامان مهربونی. اولین چیزی که بهت میگن پیغمبر چی به ذهنت میرسه؟ مهمترین ویژگی که روحت رو تسخیر کرده و هر موقع به پیغمبر نگاه میکنی اول به این چشم نگاه میکنی، اون چیه؟ مهمترین ویژگی پیامبر برای تو چیه؟ تو کتابا رو ول کن، نشین برای من دو ساعت فکر کن بعدم توضیح بده یه مقاله یه انشاء خوشگل با هزار تا کلمات گل و بلبل بنویس. حستو درباره پیغمبر بگو. اگر این حستو درباره پیغمبر درست کرده باشی با اون نگاه دقیقی که به پیغمبر کردی، به خدا قسم عزیزتر از پیغمبر کسی تو دلت قرار نخواهد گرفت. وقت تو رو در عشق بازی ها کاملا به خودش اختصاص خواهد داد و حسین رو هم دوست خواهی داشت، به این دلیل که چه حسین نازنینی است که فدای پیغمبر شد. آفرین فدای پیغمبر شدی، آفرین. چه خوبی که برای پیغمبر قطع قطع شدی. تو چه نوه خوبی بودی برای پیغمبر، آفرین. عشق پیغمبر ما رو نکشته چون به علت حادثه ها دقیق نگاه نکردیم. وقتی میگم پیغمبر، بنده فکر میکنم تا میگن پیغمبر، اولین حسی که آدم، این کلمات منم همش نارساست، همش نارساست، اصلا شخصیت پیغمبر رو لطوبش میزنه با این کلمات قاصر من در توصیف. اولین حسی که پیدا میکنی یه آدم خیلی آقا و مهربون و با گذشت و با اغماز، یه آدم خیلی کوتاه بیا، کوتاه. یه آدم به شدت خجالتی، بگو خجالتی نه، با حیا، خجالتی نه، خجالتی حقم از حقم میگذره به خاطر خجالت کشیدنش، فکر میکنه کم داره، با حیا، با حیا، با حیا. اون همه آدم بفهمه، این همه کوتاه بیاد، این همه آدم قدرت داشته باشه، اون همه صبر کنه. امیرالمؤمنین چقدر صبر کرد؟ چقدر صبر کرد؟ امیرالمؤمنین چقدر صبر کرد؟ فاطمه شو جلو چشمش زدن صبر کرد. چقدر صبر کرد؟ تازه گفت فاطمه تو هم هیچی نگو. چقدر صبر کرد؟ قاتل فاطمه زهرا رو به خونش راه داد، فرمود فاطمه زو بیاد، چون گفته میخوام بیام. چقدر صبر کرد؟ علی انگوش کوچیکه یه پیغمبر صبر کرد. اینا اینجوری هن. تو ذهنت سوال ایجاد شد، چرا 50 سال بعد از پیغمبر یه همچین جنایتی باید اتفاق بیفته؟ آخه این آقا خیلی آقاست، آخه این آقا کشته آدم از بس آقاست، آخه آدم میمیره از بس نگاه میکنه این آقا آقاست. این آقا خیلی آقاست، این آقا اصلا نمیشه نزدیکش شد. آقا 12 تا امام اومدن برای این آقا تیکه تیکه بشن، 12 تا آدمی که اومدن برای این آقا تیکه تیکه بشن، فداش بشن تا بگن این آقا کیه، یکیش امیرالمومنینه. آخه این آقا خیلی آقاست. حضرتون میشم سال پیامبر اعظم، انشالله هرچی سینه میزنی برای حسین عظمت پیغمبر برات بره بالا. البته تازه یه واسطه میخوره، هرچی برای امام حسین سینه بزنی علی در دلت بزرگ میشه، بعد از نتیجه عظمت امیرالمومنین کم کم به ساوات مقدس رسول خدا برسی. چرا بعد از پیامبر اکرم اینجوری شد؟ مردم اون جامعه زیاد عجق و عجق نبودن. آقا با یه کمی غفلت کنار پیامبر اینقدر آقا میشه اونقدر خراب شد. بله، با یه کمی خراب بودن آ در کنار رسول خدایی که اینقدر آقاست میشه اون همه خیانت کرد. بعد از 50 سال بعد از رسول خدا فکر نکنید فاجعه خاصی اتفاق افتاده. بله فاجعه خاصی اتفاق افتاده، ولی خود پیغمبر رو دادن. این رو دادنشون هم درست بوده، چیزی که هیچ کس تحمل نداره. نوح تحمل نکرد، نوح نفرین کرد، ابراهیم تحمل نکرد، یه جایی نفرین کرد، کدام پیغمبر اینقدر تحمل کرد؟ آقای ما خیلی آقاست، دستوراتی هم که داده همین جوریه. میخواستن در خانه علی رو آتش بزنن، دو نفر با هم دیگه صحبت کردن، نوشتشون هست، نوشته گفتگوی اونا هست. یکی به یکی گفتش که چجوری از پس علی بر بیایم. گفت نه ترس، این علی رو پیغمبر طوری تربیت کرده که پا روی وصیت پیغمبر نمیگذاره و پیامبر به علی وصیت کرده اگه یار نداشتی ساکت، مطمئن باش علی دست از سکوت بر نمیداره، میکشیمش. شما فکر میکنید اونا خیلی جسور بودن؟ نه، علی خیلی آقا بود. مردم کوفه هم نمیشگاه کردن، گفتن آقا حسینم بچه همون آقاست، میریم با شمشیر میگیم آقا بسته، میخوایم زندگی اونو بکنیم، چه خبره اومد اینجا شلوغش کردی؟ تمومش میکنیم. عمر صد تا چند روز قبل از عاشورا هم فکر نمیکرد امام حسین رو بکشه، میگفت میترسم این شمر ملعونش رو من اضافه میکنم، این شمر آخر دست منو به خون امام حسین آغشته کنه، از بس منو تحریک میکنه. بعد امام حسین چرا حرف اونا رو قبول نکرد؟ حالا اینهاشو بعدن توضیح بیشتر میدیم، ولی اینجا اجمالا میگم که اشتباهی پیش نیاد. امام حسین فرمود ببینید الان دیگه آخه با یزید وقت صبر نیست، با خیلی ها وقت صبر بود، ولی با یزید دیگه وقت صبر نیست. گفتن میکشیم، اتفاقا فرمود بکشید، دیگه خودم دفاع میکنم. پیروز نمیشی آقا، من وظیفه من خودم دفاع کنم، ولی باید بمونه در تاریخ که حسینی با یزید بیعت نکرد. خود این یه جزئیاتی داره که باید بعدن تحلیل کرد، ولی داستان اینجوری بود. بعد اینا اومدن جلو، حالا داستانو ببینید، ضربه اولو که زدن سیاه شدن، انقدر سیاه شدن که تونستن ضربه دوم بزنن. ضربه دوم زدن، اینقدر سیاه شدن، ضربه سوم تونستن بزنن. یه دفعه دیدید یه شب آدم راه 100 ساله طی میکنه، شب عاشورا بعضیا این طرف یه شب راه 100 ساله رو طی کردن. زهیر قدار من کجا؟ کشف و کرامتی که بهشتشو ببینه کجا؟ اونورم یه شب آدم ها راه 100 ساله طی کردن. چی شدن آقا؟ عمر صد اینجوری نبود که، بچه کش نبود عمر صد. معاویه بهش میگفت بیاد بریم بجنگیم با علی، میگفت من اگه بنا باشه تو جنگ شرکت بکنم احمق، چرا با تو بیام شرکت بکنم؟ میرم با علی شرکت میکنم، کمک اون میکنم، میرم کمک تو بکنم، تو کی هستی؟
این اومده داره با دستور یزید حسین میکشه. یه دفعه اینجوری شد. قبلا اینجوری نبود. چرا یه دفعه اینجوری شد؟ از آقایی حسین سوء استفاده کردن. من پررویی کنم، پررویی اولو که انجام دادن حسین وایساد، بدبخت شدن. فکر کن حسین مثل علی ابن ابی طالب وقتش هست کوتاه بیاد، مثل امام حسن مجتبی وقتش هست کوتاه بیاد. امام حسین فهمون نه وقتش نیست کوتاه بیام، این دیگه مثل اون دفعه قبل نیست. گفتن آقا کوتاه بیا، یالا این همه اومدیم والله میکشیم. اتفاق براشون خیلی ساده بود که حسین کوتاه بیاد. امام حسین فهمون نه آخه قصه فرق میکنه. چقدر امام حسین جالب بهشون جواب داد، فهمون خوبی نداره، شما بنا بود به من کمک کنید. حال من اومد به این دلیل اومدم، من که نمیدم با شما بجنگم، که زوری هم که نمیخوام ازتون استفاده کنم، که حالا کمک نمیکنه، خداحافظ شما، بذار من برگردم. مثل امشب حسین تو کربلا نگه داشتن، شروع کردن کم کم محاصره کردن. حسین برگشت فرمود هور مادرت به عزاد مشاخه، چه طرز برخوردی؟ من به تو حرف غیر منطقی میزنم؟ ریشه رو دارید بریم کربلا؟ چرا بعد از 50 سال یه دفعی باید کار پیغمبر اعظم، قوی ترین پیامبر الهی به اینجا برسه؟ فکر نکن پیامبر ضعیف عمل کرده. بله خب بد بودن، ولی این بدی همچین بدی چیزی هم نیست. نمیخواد برای اینکه شما به پیغمبر خیانت بکنید لازم نیست خیلی بد باشی، یه کمی بد باشی میشه، بعد بدتر میشه آدم یه دفعی. اولین خیانتی که کرد بدتر میشه. چرا بعد از 50 سال اینجوری شد؟ چون آقا فوق العاده، فوق تصور عادی خیلی آقا بودن، و الا کارشون 20 بود، خدا از کار پیغمبر راضی بود. این آقایی فوق العاده غیر قابل تصوره، هنوز برای من و تو هم غیر قابل تصوره. هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم اینقدر مسلمونی کنیم، هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم اینقدر مسلمونی. آقا سخت نگیر دیگه، یه کمی آدم باید فکر منافع خودش باشه، خیلی بیشتر از اینا. بچه حزب‌اللهیه، بچه مذهبیه، میره یه جایی کار خوب میکنه، حقشو میخورن، شاکی میشه از زمین و آسمان. آقا کوتاه بیا، تو که عددی نیستی عزیز من، چی هستی اصلا تو این معرکه؟ حالا یه ذره حق باهات بوده، یه ذره هم حقتو خوردن، دیگه با زمین و زمان قهر. آقا این چه وضعیه؟ نمیدونم، افسرده، ناامید، بد اونق، بد قلق شده. جمع کنی حرفا رو، کسی که اومد برای حق کار بکنه میدونه چقدر باید فدا بشه، از خودش چقدر باید بگذره. حاج آقا شما که نمیخواید بگید که نتیجه اون همه آقایی جرأت مردم بر قطعه کردن ابا عبدالله حسین بود، چرا نمیخوام بگم؟ درد دیگه، این درد عاشوراست. حرفای دیگه ای هم هست، بماند شبهای بعد انشاءالله. آقا امام حسین علیه السلام برگشته به حور میفرماید که خوزه برگردم، اصلا تو کی هستی؟ من با تو کاری ندارم. لا اله الا الله. حسین مظلوم با یارانی اونجا ایستاده که تعداد یاران حور براش کاری نداره زدن، حالا آقایی رو تو حسینش ببین. این جوجه پیغمبره، جیگرگوشه پیغمبره، رسول خدا ببین کیه. صدا زدن بعضی از آقا، ابا عبدالله فرمود که خب دعوت کردن، خب گفت آقا من دعوت نکردم. لا اله الا الله. آقا فرمود حالا عباسم، اکبرم، به کسی از نزدیکانش فرمود خرجین نامه ها رو بفرستید بیارید. آوردن، امام حسین نامه ها رو بیرون آورد، فرمود این امضاهاشونه، تو چرا ممانعت میکنی؟ من دارم راست میگم، پسر فاطمه، تو این همه آدم منطقی میشه؟ اینا من دعوت کردن. آقا من دعوت نکردم. خب حالا شما نمیذارید من برم به مردمی که منو دعوت کردن برسم، برمیگردم. خب من نمیذارم شما برگردید، برم این طرف، نمیگذارم برم اون طرف. پس چی کار کنم من؟ خب مأمورم شما رو همراهی کنم، اذن ورود به کوفه هم نمیده. اصحاب امام حسین بعضیشون اومدن گفتن آقا بزنیمشون، فرمود ما جنگ رو شروع نمی کنیم، این هم که نمیخوام ما جنگ کنم. حسین اینقدر آقا نباش، اینا گرگی هم. شما اگه میخوای به حسین بگی آقا نباش، باید از اولش بگی، بگی حسین دست زینبتو نگیر ببر، اینا که میدونی گرگن. امام حسین میفهمد چی؟ به تو برمیگرده جواب میده، بگی نه دوستانم نوشتن ما مأموریم که اعتماد کنیم اینها، من نمیتونم بگم اینا دروغ میگن، اینا اسمشو ساده لوحی نگذارید، اینا فوق تصور آدمای عادیه. آقا اینو به کسی بگی میگن اینا سیاست بلد نبودم. آخ فدای دهنت بشم الهی، انقدر اومدن به علی گفتن تو سیاست بلد نیستی، میگه این حرف تازه ایه. آقا اینجوری توضیح میدی مردم میگن حسین سیاست نداره، بابا همین حرفو به علی زدن. نتیجه گیری تازه ایه. من اسمشو الان در یک کلمه میگذارم آقایی، تحلیل های پیچیده و متفاوت دیگری هم میتونیم براش ذکر کنیم، فقط از یک زاویه داریم امشب نگاه میکنیم، یه شبه که نمیشه همه ابعادو دید. آقا ابا عبدالله الحسین فرمود خب پس بریم یه جایی مستقر بشیم، اینجوری که نمیشه. هر گفت مانعی نداره، منم با لشکرانت همراهی میکنم. آقا اومدن تا مثل فردایی مثل امشبی رسیدن به یه منطقه، نگاه کردن منطقه رو از نظر سوق الجیشی، از نظر نظامی دیدن جای خوبیه برای اتراق کردن، خطری هم هست، ویژگی های خوبی داره. حسین چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ بگم رفقا، حسین به شما اگه بپرسید جواب خواهد داد آخه اینجا نزدیک آبه، بچه ها اینجا اگه آب خواستن اینجا نهر فرات علقمه کنار ماست، میتونیم راحت آب برداریم. حسین چرا این منطقه رو انتخاب کردیم؟ خیمگاه رو رفتن پشت تپهی زدن، مانع طبیعی چیه اینجا؟ خب اگر کارزاری شد من میتونم خیمه‌گاه رو پشت تپه نگه دارم، در امان بمونن. فرمودن اسم این سرزمین چیه؟ گفتن کربلا. فرمود به خدا پناه میبرم از کربلا. زینب از اول آمادگی یک حادثه بزرگی رو داشته. عباس هم بگو زینبم پیاده بشه، اینجا ما اقامت خواهیم کرد. اگر زینب کبرا یه آدم عادی بود که از هیچی خبر نداشت، تا میرسیدن کربلا از حس حسین میفهمید اینجا آخرین اقامتگاهی است که حسینشو میبینه، دلش میلرزید. زینب فرد عادی نیست، میفهمم این چیزا. همچی که قدم گذاشت به خاک کربلا، غم عالم به دلش نشست. ولی خب موقع قدم گذاشتن به خاک کربلا انقدر التیام بخش برای غمهای زینب بود، عباس انان ناقه را گرفته، علی اکبر دستای زینب رو بگیره، عمه جان بفرمایید، تا میاد پایین اون جعفر برادرها دورش رو گرفته، اصحاب اون طرف در انقدر با شکوه پیاده شدن این خانواده، انقدر با شکوه اومدن سراغ محمل رباب، خانم رباب با احترام پیاده شدن، محرم ها اومدن، اکبر اومد، یکی قنداقه رو از رباب میگیره بغل میکنه، حتما اینجور بوده.
بچه کوچولو میان زمین تو این بیابون خار هست، حتما اینجور بوده. حسین صدا بزنه عباس هم این خارها رو زود از رو زمین جمع بکنید، این بچه ها بیابان نشینی عادت ندارن، اینا شهر نشینن، اینا تو بغلای تو باباشون حسین، مادرشون رباب، خانواده محترم. این کوچولوها به هم نگاه میکنن، خب خانواده بسیار محترم، ادب فوق العاده، خیلی خانواده مؤدبیه. آقا غم تو خانواده های مؤدب یه آتیش دیگه ای به پا میکنه، هر کسی هر حرفی نمیزنه، بیبندوبار سخن نمیگن، راحت نیستن به اون معنایی که در متن ادب عشق بازی میکنن، قصه میخورن، شادی میکنن. آقا ادب این خانواده رو از کجا میگه؟ از اینجایی که خب طبیعتاً بچه های حسین با ادب میشن. خب این که هست، شنیدم یکی از لشکریان یزید وقتی به یزید ملعون رسید، اسرار که بردن شام، برگشت گفت یزید ولی اینا عجیب خانواده این. یزید گفت چطور؟ گفت این همه ما این بچه ها رو تازیانه زدیم، یکیشون حرف بد به ما نزد. حسین این خانواده رو آورده بیابان، اینا این برانور نگاه میکنن برن به بابا چی بگن، شاید دور عمشون زینب رو گرفتن. خانم عم زینب، منو مگه بنا نبود ما شهر بابامون امیر المؤمنین بریم؟ اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ مردهای مجلس، انشالله هیچ وقت پیش زن و بچه تون شرمنده نشید. من خیلی میخوام با فاصله روزه بخونم، خیلی میخوام احترام نگه دارم، جلو نرم زیاد. یه جمله بگم، اگه یه مهمونی دعوتتون کردن مطمئن نبودید مهمونی واقعا شما رو میپذیرن یا نه، دست بچه هاتون رو نگیرید برید. یه پدر جلو بچه ها راهش ندن، برگرده بگه خب بر میگردیم نظارن، این برای بچه ها نظر روحیه بده. نباید بچه ها پدر رو شکست خورده ببینن، ببینن به پدرش میگن نه. امشب بچه های حسین بیابان نشین شدن، از امشب خاک نشین شد زینب، رباب پاش رو به خاک گذاشت، عصاها و عبا عبدالله الحسین. حالا اونا جوانن، رشیدن، بنی هاشم، مردن، اهل بیابونن، اهل نبرد و کارزار هستن، داغ زن و بچه حسین کربلا رو تا ابد آتش زده. سری داره که لذا هر کسی از حسین میپرسه چرا زینب تو میبری، فرمود است که خدا منو مأمور کرده اینا رو میخواد در مسیر کربلا با من ببینه. شما برید کنار، نمیدونید چه خبره کربلا، چه خبر خواهد شد. هرچی این بچه ها بیشتر سختی میکشن تو کربلا، این عاطفه حسین بیشتر تحریک میشه. کاش این چند روز حسین زیاد مهربون با این بچه ها برخورد نکنه، آثارش برعکس جگر بچه ها رو آتش خواهد زد. ولی حسین فوق‌العاده مهربان، اصلا مهربان، امام مهربان، توی همچی شرایطی فوق‌العاده مهربان، چجوری میتونه ابا عبدالله الحسین؟ لذا شما میبینید کربلا امام حسین روز عاشورا به شهادت میرسن، از امشب شما قرار ندارید، آتیش گرفته دلاتون. من اصلا نه تیر صحبت کردم، نه نیزه صحبت کردم، نه تازیانه صحبت کردم، هیچی، همجور شما دارید گریه میکنید. اینا مالا آتیش قلب حسینه که هی دور بچه هاش بگرده، بچه ها ببخشید من شما رو توی این بیابون آوردم. دست عزاداری را میفته، مردم خودشونو میزنن. لا اله الا الله. یه جمله بگم داد بزنی برم،
مردم 10 روز داد و بیداد را میندازن، همچی که روز عاشورا سر از بدن حسین جدا میکنن و به آرام میگیرن. همه آتیشا برا دل زینب بوده و دل حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-55-20 ارسال نمایید.